الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث گذشته اشاره کردیم که بحث از تعارض به لحاظ ادله حجیت عام، ادله عمومی حجیت، در واقع یک بار با این فرض انجام میشه که ما علم اجمالی به وجود یک حجت نداریم و یک بار با این فرض که ما چنین علم اجمالی رو داریم. برای مطالعه بحث گفتیم که دو دلیل متعارض به لحاظ سند یا هر دو قطعی هستند، یا هر دو ظنی، یا یکی قطعی و دیگری ظنی. به لحاظ دلالت ما دو فرض رو در نظر گرفتیم، دلالتشون ظنی باشه یا دلالتشون قطعی باشه. البته اگر یکی از دو دلالت ظنی باشه و دیگری قطعی، خب در این صورت به صورت عادی دلالت قطعی قرینه خواهد شد بر دلالت ظنی و در واقع دلالت ظنی رو تغییر خواهد داد. بحثی که مطرح شد این بود که مرکز تعارض در فروض مختلف چیست و مقتضای اصل اولی و ثانوی در هر یک از این فروض چیست. در فرضیه اول که هر دو دلیل سندن قطعی باشند، گفتیم دو فرض وجود داره. یکی این که هر دو دلیل دلالتن هم قطعی باشند، که گفتیم این فرض از فرض تعارض خارج میشه، چون اگر دو دلیل داریم که سندن قطعی اند مثل دو آیه قرآن و دلالتن هم قطعی هستند، در این صورت مسئله نسخ پیش میاد، آیه دوم ناسخ آیه اول خواهد بود و اصلا بحث تعارض مطرح نمیشه. بنابراین بحث تعارض در جایی مطرح میشه که این دو دلیل قطعی دارای دلالت ظنی باشن و چون دلالتشون ظنی است، در نتیجه مرکز تعارض ناحیه دلالت اونهاست نه ناحیه سند. در فرض دوم، یعنی اونجایی که هر دو ظنی باشند، اگر دلالت‌ها قطعی باشه، خب سندها می‌شوند مرکز تعارض. ولی سوال اونجا بود که اگر دلالت‌ها هم ظنی باشه، مرکز تعارض چگونه خواهد بود؟ که عرض کردیم متعارف موارد تعارض همینه که سندها ظنی است، دلالت ها هم ظنی. مثل دو تا خبر واحد که با هم تعارض میکنن، خبر واحدن، سندها ظنی است، و دو تا ظهورند، دلالت ها هم ظنی است. اینجا مرکز تعارض چیست؟ سند است، دلالت است، یا هر دو؟ آیه صد فرمودند این مسئله برمیگرده به مبانی ما در باب حجیت سند. برای حجیت سند سه تا فرض رو مطرح کردند. من دیروز این سه فرض رو گفتم که شما فکر کنید راجبش تا امروز یه مقدار بیشتر توضیح بدم. فرض اول این که حجیت سند و حجیت دلالت به یک جعل شده باشند، یعنی در واقع حجیت سند در بردارنده حجیت دلالت، اینها در هم تنیده هستند. شارع گفته است به خبر واحد عمل کن، یعنی شما این سند رو با این دلالتش حجت بدان، مجموعه رو به عنوان یک حجت مورد استناد قرار بده. جای صدر خودش این احتمال رو تقویت میکنه و نظر ایشون اینه که حجیت سند و حجیت دلالت به یک جعل در واقع جعل شده و این دو در هم تنیده هستند. که اگر اینطور باشه، خب قطعاً اگر در ناحیه دلالت تنافی و تعارضی پیدا بشه، از اونجایی که حجیت دلالت و حجیت سند به یک جعل جعل شده، این سرایت میکنه به سند، در نتیجه تعارض در ناحیه سند هم خواهد بود، که آقای سعد بعداً بر اساس همین مبنا در واقع بحث رو ادامه میدن. نکته ای که وجود داره این است که این مبنایی که آقای صدر میپذیرن تا چه حد قابل قبوله. ظاهرن دلیل ایشون همین ادله است که برای حجیت خبر واحد مطرح میشه، که مفادش به تعبیر ایشون عبارت است از این که شما از اون چه که ثقه خبر میدهد تبعیت کنید. وقتی شارع میگوید خبر واحد حجت است، یعنی از اون چه که ثقه خبر میدهد تبعیت کنید. به تعبیر ایشون میگه خب این که از اون چه که ثقه خبر میدهد تبعیت کنید، یعنی به مفاد این روایت، به محتوای این روایت، به مدلول این روایت عمل کنید. پس دلیل حجیت خبر واحد در واقع عمل به مفاد روایت رو هم در بر داره، که در واقع مرحله دلالت رو هم در بر داره، صرفا مربوط به مرحله سند و صدور نیست. ما در بحث حجیت خبر واحد این بحث رو مفصل توضیح دادیم، فقط اشاره میکنیم الان. برای حجیت خبر واحد شما میدونید که اصولی ها به کتاب و سنت و عقل و اجماع تمسک کردن. خب کتاب آیاتی که مهمترینش آیه نبأ ان جاءکم فاسق بنبأ، سنت روایاته که خب با این اشکال مواجهه که ما میخواییم خبر واحد رو حجت کنیم، چگونه میخواییم به خبر واحد تمسک کنیم. گفتن این روایات مثلا تواتر داره. اجماع هم که گفتن خب همه فقها قائلن به این که خبر واحد حجته. سید مرتضی و ابن ادریس و سید ابن زهره، این چند نفری که با خبر واحد موافق نیستن، اونم میگن مخالفت این چند نفر قادر نیست. برای اینها در واقع یک تفسیرهایی رو ذکر میکنن. بحث عقل، البته ما دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد به معنای دقیق کلمه نداریم. اون چه که در این بحث مطرح میشه و گاهی از سوی خصوص اصولی های گذشته مطرح شده، بحث سیره و ارتکاز عقلا است، که البته اصولی های گذشته مثل خیلی از معاصرین ما فرق بین حکم عقل و سیره و ارتکاز عقلا رو نمیدونستن، اسمش رو گذاشتن عقل. اون البته دلیل عقلی نیست. ما در بحث حجیت خبر واحد گفتیم که دلیل حجیت خبر واحد سیره و ارتکاز عقلاست. تمام ادله دیگری که وجود داره یا مخدوشه یا برمیگرده به تایید همین سیره و ارتکاز. یعنی در واقع یک سیره و یک ارتکازی در بین عقلا هست که شخصی که به لحاظ خبر دادن مورد وثوقه، اگر خبری داد اون خبرش رو بنا میگذارن بر اینکه صادقه. این ارتکاز که در عمل عقلا هم ظهور پیدا میکنه و در نتیجه شیوع اون در ناحیه عمل رو ما بهش میگیم سیره، که فرق بین سیره و ارتکاز هم همینه. ارتکاز دیدگاه نظری عقلاست، سیره منش عملی اونهاست. ممکنه یک چیزی در ارتکاز عقلا باشه ولی اصلا به مرحله سیره نرسه، به دلیل اینکه مثالی براش در خارج پیدا نشه. ما مثلا در بحث فروش اعضاء بدن میگیم فروش اعضاء بدن به ارتکاز عقلا صحیحه، هرچند که این ارتکاز در زمانهای گذشته قابل تحقق خارجی نبوده، چون که اعضاء بدن قابل استفاده نبوده در گذشته، به همین دلیل سیره‌ای منعقد نشده، اما این ارتکاز و ذهنیت وجود داشته که حالا در بحث خودش توضیح میده. در بحث خبر واحد نه تنها ارتکاز وجود داره، سیره هم وجود داره. از گذشته همیشه در زندگی عقلایی اخبار واحد بوده و عقلا بنا رو میگذارن بر این که این اخبار صادقند و در واقع زندگی خودشون رو بر اساس صدق اخبار آحاد سامان میدن. که حالا ما توی این بحث، توی بحث فقه توضیح دادیم که مثلا بینه که شارع فرض کنید اون رو در مسائل قضایی یا در مسائل جزایی حجت کرده، خارج از دایره خبر واحد نیست. نهایتا شارع آمده به اون چه که عقلا قبول داشتند شرایطی رو اضافه کرده. عقلا خبر یک نفر رو کافی می دونستند، شارع این رو تشدید کرده گفته دو نفر. عقلا در خبر واحد جنسیت رو دخالت نمیدن، مرد و زن اثری نداره، شارع این رو تشدید کرده گفته مرد باشن اون دو نفر. عقلا در خبر واحد وساقت رو کافی میدونن، سایر امور رو لازم نمیدونن، شارع این رو تشدید کرده گفته عدالت. که ما در بحث خودش توضیح دادیم که بینه هم خارج از چارچوب در واقع خبر واحد نیست، در واقع شکل تشدید شده و افزایش شرایط هست نسبت به خبر واحد. حالا با توجه به این توضیحات برای فهم این که حجیت سند مثل حجیت خبر واحد معناش چیه، ما باید بریم ببینیم در ارتکاز و سیره عقلا معنای حجیت خبر واحد چیه. وقتی نگاه میکنیم به سیره و ارتکاز عقلا ببینیم معنای حجیت خبر واحد این است که وقتی یک نفری خبری میدهد که اون خبر، اون امر قابل اخباره، البته یعنی بحث نظری نیست. مثلا یک کسی بگه که آقا به نظر من الان دمای اتاق 30 درجه است، این خبر واحد نیست از نظر عقلا، این نظر واحده، این نظر این آقاست، اون بحث دیگه است. در بحث نظر، امور نظری، بحث دیگری پیش میاد که بحث خبرویته، که آیا این آقایی که اظهار نظر میکنه تخصصی داره یا نداره. اگر تخصصی داره عقلا به اون اخذ میکنن، اونجا صرف این که این آدم ثقه هست کافی نیست، باید تخصص داشته باشه. اگه یک کسی بگه آقا به نظر من شما سرما خوردی، این نظر از نظر عقلا ارزشی نداره، مگر اینکه اون آقایی که میگه به نظر من یه تخصصی داشته باشه. اونجایی بحث خبر واحد مطرح میشه که امریست که قابل اخباره، به این معنا که یا حسیه یا ما اصطلاحاً بهش میگیم قریب به حس، یعنی اگر هم حسی نیست از روی شواهد و نشانه های حسی قابل احرازه. مثل صفات که مثلا یک نفر ترسوه، ترس کسی رو نمیشه دید، نمیشه بوی اون رو بویید، لمس کرد، رنگش رو مثلا درک کرد، اینا حس به معنای خاص کلمه نیست. اما نشانه های حسی وجود داره که وقتی ما این نشانه ها رو دیدیم، یعنی عقلا میبینن، اینجا احراز میکنن که این شخص ترسوه. و همین دلیل ما اخبار ثقه رو در اوصاف میپذیریم، اگر اون ثقه امکان این که این نشانه ها رو دیده باشه داشته باشه. مثلا خبرهایی که میاد راجع به شجاعت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا راجع به فرض کنید علم امام صادق علیه السلام، ما اینها رو میپذیریم، با اینکه شجاعت، علم، سخاوت، اینها امور حسی به معنای خاص کلمه نیستند، اما میگیم اینها امور قریب به حسند یا به منزله حسی هستند. اگر تخصص نداشته باشه ارزشی نداره. اگر متخصص باشه وثاقت لازمه، ولی حجیتش از باب خبر واحد نیست، از باب در واقع حجیت خبره است. حجیت خبره یک ریشه ای داره در حجیت خبر واحد، به این معنا که ما میگیم چون این آدم ثقه است، بنابراین خلاف اون چرا که نظرش هست نمیگه، این مقدار رو حجیت خبر واحده. اما این که این نظر قابل توجهی باشه مبتنیه بر این که او خبره باشه. اگر خبره نباشه این نظر ارزش نداره. اون یه بحث در واقع، یک قسمتش به یک معنا بحث حجیت خبر واحده، چون اون اخباری میده نسبت به نظر خودش. نسبت به نظر خودش قدرت اخبار داره، چون نسبت نظر خودش برای خودش معلومه دیگه، بنابراین داره خبر میده و اگر ما عکس میکنیم باید ثقه باشه. و همین دلیل ما میگیم در کارشناس وثاقت لازمه. کارشناس غیر ثقه قولش برای ما اعتبار نداره، چون معلوم نیست اینی که میگه مبتنی بر کارشناسیش باشه. ولی اونجا خب یه کارشناسی هم لازمه. اما خبر ثقه به معنای خبر ثقه در اموری است که قابل حس یا به تعبیری قریب به حس باشن. قابل حس چه با حس بیرونی، مثل این که من ببینم، بشنوم، بو کنم، چه با حس درونی، مثل درد خودم که بگم آقا من دستم درد میاد، اینم خبره. اگر من ثقه باشم این خبر حجته از نظر عقلا، ولو اینکه درد قابل دیدن نیست، ولی برای من که حالا به تعبیر فلسفی به علم حضوری حاضره، من اونو درک میکنم، حالا به یه تعبیر دیگری به حس درونی خودم، به حس باطنی خودم اون رو درک میکنم. حالا وقتی ما نگاه میکنیم به دایره گسترده اخبار آحاد در بین عقلا، میبینیم که مفاد حجیت خبر واحد از نظر عقلا این است که وقتی یک شخص ثقه‌ای خبر میده چیزی که قابل اخباره از نظر عقلا، یعنی اون میتونه اون رو حس بکنه و شخص ثقه هست، مورد اعتماد هست، عقلا بنا رو بر این میگذارن که این مطلب درسته. این مطلب ممکنه به لحاظ دلالت یک دلالت قابل اتباع داشته باشه، ممکنه برخلافش اصلا دلالتش قابل اتباع نباشه. مثلا شما ببینید، من این رو قبلا هم مثال زدم، فوقش از یک منظر دیگری در یک شکل دیگری گفتیم، اگر یه گوینده یه حرفی رو بزنه، من شنیدم خودم از اون گوینده، بعد اون گوینده بگه من شوخی کردم، که این دومی رو هم من شنیدم از او، این شوخی کردم که دومی جمله هست، در واقع میاد و اون مفاد اولی رو از اعتبار میاندازه، چون که اگر او جدی گفته بود بلش یک سری آثاری مثلا مترتب میشد. حالا که شوخی میگه دیگه اون آثار مترتب نمیشه. مثلا طرف میگه که خونتون آتیش گرفت، شما میگه اه چی شد؟ میگه نه بابا شوخی کردم، اگر مثلا فلان چیز نبود آتیش میگرفت، آتیش نگرفته. این با گفتن من شوخی کردم در واقع اون کلامی رو که یک اثری برش عقلایی مترتب میشد اون رو اثرش رو از بین میبره. حالا اگر به جای اینکه خود او بگوید که من شوخی کردم، یک ثقه ای بگه که آقا این حرفی که این زد که گفت خونه شما آتش گرفته شوخی کرد، اینجا باز همون اثر رو عقلا برش مترتب میکنن. یعنی اگر این ثقه هست و اخبارش اخبار ثقه هست، عقلا همون اثر رو میبینن که اون خودش میگه که اینجا شوخی کردم. یا مثلا اگر یک خبر واحدی بیاد نقل کند یک شوخی رو، مثلا عقلا میان فرض کن یه نفر آدم ثقه نقل میکنه که فلان کس با فلان کس چنین شوخی کرد، خب اون شوخی هیچ مفاد قابل اخذی نداره، چون مفاد جدی که نداره. اما عقلا این رو، یعنی اصل این که چنین شوخی صادر شده است رو میپذیرن. چرا؟ چون ثقه ای خبر داده. مثل همین که مثلا فرض کن میگن یه آقای مورد اعتمادی میگه من فلان مجلسی بودم، فلان آقا فلان مرجع با فلان آقا فلان مرجع دیگه فلان شوخی رو کرد، فلان چیز رو به شوخی گفت. خب ما این رو قبول میکنیم با اینکه این مفاد هیچ قابل استناد مفادش نیست، چون یه شوخیه دیگه، شوخی که قابل استناد نیست، مراد جدی دلش وجود نداره، ولی ما این رو قبول میکنیم، یعنی عقلا این رو قبول میکنن. چرا؟ نکته ای که وجود داره اینه، من این مثالها و این توضیحات رو همه رو دادم به این نکته برسیم که حجیت سند از نظر ارتکاز عقلا ربطی به حجیت دلالت نداره. ولو دلالت حجت نباشه، معنادار حجیت سند از نظر عقلا، این عقلا میگن خب این صادر شده، حالا ولو این مفادی که صادر شده هیچ قابل استناد نباشه، چون مثلا جدی نیست ولی صادر شده. بنابراین برخلاف فرمایش های سعد که خیلی هم برش اصرار دارن، حجیت سند و حجیت دلالت در هم تنیده نیستن و ما در واقع اون مبنای دوم رو قبول داریم که حجیت سند مستقل است از حجیت دلالت. و همین دلیل اگر دو دلالت با هم تنافی پیدا کردن، ابتداعاً سرایت به سند نمی کنه، ابتداعاً فقط در ناحیه دلالت باقی می مونه. بله اگر دو دلالت قابل جمع نباشه، تنافی و تعارض دو دلالت به هیچ وجه امکان جمع نداشته باشه، که همون بحث الجمع مهما امکن اولا من الطرح قبلا گفتیم، یعنی فراتر از موارد متعارف جمع عرفی اگر جمعی بین این دو دلالت ممکن نباشه، البته ممکن نباشه نه به امکان عقلی، به امکان عقلایی که عقلا بپذیره، اون موقع هست که سندها میتونه در به اصطلاح معرض تعارض قرار بگیره. یعنی به این احتمال برای عقلا پیدا میشه که شاید اصلا چنین چیزی صادر نشده باشه، ولی مادامی که جمع امکان داره، تنافی از مرحله دلالت به مرحله سند نمیرسه. به همین دلیل آیه صدر یه مثالهایی رو قبلا زدن، ما اون مثالها رو میپذیریم که مثلا اگر مفاد یکی ظاهر در وجوب و احتمال استحباب رو هم داره، بنابراین چون سندش حجت می شود، ادله حجیت سند اون رو گرفته، و اگر اعم از استحباب و وجوب که عبارت باشه از رجحان یک ثمری داره، یک معنایی داره، اون میتونه حجت بشه. حالا اگر این معارض واقع شد با یک دلیلی که ظاهرش اباحه هست و احتمال استحباب رو داره، در ناحیه اونم همینطوره که باز اون میتواند جامع بین اباحه و استحباب رو برای ما حجت کنه. و چون این دوتا دلیل جامع بین اباحه و استحباب رو یکی و جامع بین وجوب و استحباب رو دیگری داره حجت میکنه و در استحباب با هم مشترکن، نتیجه این میشود که در واقع این عمل مستحبه وقتی دوتا روایت این چنینی داری. یا در اون بحث کر رو 600 رتل و 1200 رتل، باز همینطور که 600 رتل و 1200 رتل در واقع دو تا احتمال در هر کدامشون وجود داره، چون بنابر در یک احتمال در هر کدام از اینها این دو تا با هم منطبق میشن و دلیل حجیت سند در واقع سندها رو حجت میکنه، پس جامع بین این دو تا رو میخواد حجت بکنه، اون قسمتی که مشترک میشه مثلا این میشه که 600 رتل مکی باشه و 1200 رتل عراقی که قبلا هم توضیحشو دادیم. و اون بحثی که آیه صد گفتن ما این مثال رو یعنی رتل رو میپذیریم چون مجمله ولی در جایی که ظهور باشه نمیپذیریم، دیروز توضیح دادم که اگر تعارضی هست بین 600 رتل و 1200 رتل به لحاظ اجمالش نیست، به لحاظ ظهوره. اگر ظهور 600 و 1200 نبود این تعارض پیدا نمیشد. یه فرض سومی رو آیه صدر مطرح میکنه که البته نه ما این رو میپذیریم نه آیه صدر، ولی آیه صدر رو مطرح میکنه و اون اینه که حجیت سند مستقل باشه از حجیت دلالت، اما مشروط باشه به حجیت دلالت. یعنی سند در صورتی حجت است که دلالت حجت باشه. بعد برای این فرض دو تا فرض دیگه مطرح میکنه، یعنی دو تا احتمال در ذیل این فرض مطرح میکنه که حالا این که ما میگیم سند حجت باشه به شرط حجیت دلالت، مقصودمون حجیت دلالت است فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از تعارض اگر یک مفاد قابل احتجاجی داشت سند حجت است، مقصود اینه، یا نه مقصود از اینکه حجیت سند مشروط است به حجیت دلالت، یعنی دلالتش بالفعل حجت باشه تا سند حجت بشه. خب فرق این دوتا در اینه که در فرض تعارض درسته که دو دلالت هیچ کدام بالفعل حجت نیستند، اما با قطع نظر از تعارض هر دو دلالت حجتند، در نتیجه شرط حجیت سند وجود داره، هر دو سند حجته. اما در فرض دوم یعنی اون جایی که حجیت بالفعل اینها شرط باشه، در فرض دوم که حجیت بالفعل اینها شرط باشه، در فرض تعارض هیچ یک از این دو دلالت بالفعل حجت نیستن و چون حجیت دلالت شرط حجیت سنده، هیچ کدوم از دو سند هم حجت نخواهند بود. بنابراین این دوتا با همدیگه فرق پیدا میکنه که آیا حجیت که شرط حجیت، یعنی حجیت دلالتی که شرط حجیت سنده، حجیت دلالت با قطع نظر از تعارض یا حجیت دلالت است بالفعل. اگر حجیت دلالت بالفعل باشه در فرض تعارض چنین حجیتی نیست، در نتیجه سند حجت نمیشه، سرایت میکنه تعارض به سند. اما اگر معیار حجیت دلالت باشه با قطع نظر از تعارض، در فرض تعارض سند حجت و و مادامی که دلالت ها قابل در واقع تمسک هستند، اون سند به جای خودش باقی میمونه، شبیه حالت دوم میشه از این جهت، یعنی شبیه فرض استقلال میشه. بله، حالا من امروز شما چی شده خیلی به این بحث ترس علاقه من شد. بله نه، قول که از باب ثمرش نمیپذیرن، اول قول رو میپذیرن بعد ثمره پیدا میشه.
اما چه فایده‌ای داره؟ وقتی ما تو حجیت سند مشکل بخوریم، سوال
دلالت نمی‌کنه. نه، اون چه بحث دیگه است. ببینید، این که آی همه بلدن اینو که اگر سند حجت نباشه دلالت قابل استناد نیست. اینه که
من می‌خوام بگم نتیجه‌ای که آی سند می‌خواد از اینکه این روایت قابل استفاده باشه در نهایه سند دلالت این مشکل باشه، ما باید ازش استفاده حالا کاری بکنیم.
نه نه نه، ببین اصلا موضوع بحث این نیست که معلوم شد از اون موقع من مطلب خوب نگفتم. ببین اصلا موضوع بحث این نیست. من کسی میگه که ممکنه یه روایتی که سندن معتبر نیست دلالتش قابل تمسک باشه، کسی هم چه حرفی رو میزنه؟ هیچکی نمیگه اینو. بحث اینه که آیا حجیت سند مستقل از حجیت دلالت جعل شده؟ بحث جعله. هرچند موضوع حجیت دلالت رو حجیت سند تأمین میکنه، اون که شکی درش نیست. و همین دلیل آیست تو همون فرضیه دوم که بحث استقلال رو مطرح میکنه این عبارت رو داره. ببینید، ایشون میگه که بنابر این فرض حجیت سند مستقل است از حجیت دلالت و ظهور، و نقش حجیت سند حکومت ظاهری بر دلیل حجیت ظهوره. به چه معنا؟ به معنا احراز صغرا ذالک دلیل تعبدن. اینی که همه قبول دارن که شکی نیست که اگر سند حجت نباشه دلالت حجت نیست. بحث آیست سنه این نیست. بحث اینه که دوتا حجیت جعل شده یا یه حجیت. آی صد میگه وقتی سند حجت شده دلالت هم با همون حجت شده به جعل واحد. ما میگیم نه، از نظر عقلا حجیت سند یه مطلبه، حجیت دلالت یه مطلب. هرچند ما قبول داریم همین که آی صد میگه که تا وقتی سند حجت نباشه نوبت به حجیت دلالت نمیرسه، چون ما وقتی دلالت برامون نوبت به بحثش میرسه که صدور برامون محرز باشه. حالا یا این صدور احرازش باید وجدانی باشه، مثل اینکه من بشنوم از طرف، یا باید تعبدی باشه، مثل اینکه کسی برای من خبر بده و من خبر او رو حجت بدانم. اون موقع است که تازه صغرای حجیت ظهور تحقق پیدا میکنه و تازه حجیت ظهور معنادار میشه. فرض دوم اینه. بحثای صدر با ما در تحلیل مفاد حجیت سنده. بحث اینه که آیا اون موقعی که سند حجت میشه، آیا سند میگه سند که حجت میشه به ما هو سند حجت نمیشه، به ما هو مدلول منقول به هذا سند حجت میشه، یعنی دلالت با سند با هم حجت میشن. شارع که میگه خبر واحد حجته، یعنی به مفاد خبر این آقا عمل کن. بنابراین مفاد رو همون موقع داره حجیتش رو با عمل کردن به روایت با همدیگه جعل میکنه. دوتا جعل نیست. عرض ما اینی که نه، چون از مصدر حجیت خبر واحد ارتکاز و سیره عقلاس و همه ادله شرعی حجیت خبر واحد در واقع تأیید فقط ارتکاز و سیره عقلاس، تو ارتکاز و سیره عقلا حجیت سند یا امریست جدای از حجیت دلالت. این بحثیست که در واقع ما با آیه صدر داریم. حالا این بحث باز دنبالش انشاءالله جلسه آینده روش فکر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.